الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وحبيب الشهداء وعلى صلى الله عليه وعلى وترته أهل بيته ولعل الدائم وعلى أعضائه مع أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. و بعد قال تبارک و تعالی فقط نصره الله و اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی رسوله یا سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. تقریبا فکر میکنم که 5-6 جلسه ای ما در ماجرای حضور رهبر عالی قدر اسلام در غار توقف داشتیم. امروز انشاءالله آخرین جلسه باشه که از این مقطعی عبور کنیم، بقیه‌اش هم حالا اگر بصورت میگرفت خودتون مطالعه میفرمایید، اگرم لازم شد یه وقت دیگری بیشتر در مورد اون صحبت میکنم. تا اونجا که حافظه من یاری میکنه، بحث ما در موضوع هجرت پرماجرا و پر اسرار رهبر عالی قدر اسلام از مکه به یثرب از جوانب مختلفی، از نگاه مفسرین، از نگاه مورخین اسلامی و صاحبان اخبار مورد بررسی قرار گرفت و آخرین گفتگویی که با هم داشتیم به اینجا رسیدیم که اون همراه پیغمبر در ماجرای هجرت گرفتار التهاب و اضطراب شده بود و این التهاب و اضطراب بر اساس گزارش اهل تاریخ موجب شده بود که پیغمبر اکرم در مقام تسلای خاطر و دلداری او برمیاد. پیغمبرم فرمود لا تحزن ان الله معنا، اما هیچ سند معتبری در تاریخ وجود نداره که ایشون به عالمش رسیده باشه یا سکینه‌ای بهش منتقل باشه. یه نکته‌ای هم که وجود داره اینی که اهل تاریخ تقریبا ازش غفلت کردن، و اون اینی که پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا دلیل بر اهمیت مصاحبه اوست، چون آدم مهمی بوده، دغدغه خاطر داشته، نگرانی داشته، حالا به ابعاد مختلفی که بعضیش هم تو این جلسه مرور میکنید پیغمبر نگران ناراحتی او بوده. اما این میتونه یه طرف قضیه باشه، نمیخوام در بحث رد بکنم، اما تمام این مطلب نیست. یه وقتی هم اینه که نگرانی خود پیغمبر اکرم به علت التهاب و نگرانی همراهش میتونه ریشه در این موضوع داشته باشه که اون التهاب و اون نگرانی بتوانه شرایطی رو فراهم بیاره یا اسبابی رو به هم برسونه که اساس هجرت رو هوا ببره، و خطر اساسی و جدی رو متوجه پیغمبر بکنه. لذا همیشه تسلای خاطر معنا و مفهومش در جایگاه محبت و مودت نیست. یه وقتی خود همین تسلای خاطر ایجاد کردن یک استراره، یک ضرورته که اگر به یک فردی که دارای رفتارهای هیجانی و التهابهای کنترل نشده هست مدیریت نشه، میتونه اساس یک کار مبنایی و درست رو برای همیشه از بین ببره. لذا آلوم کردن اون مقدمه مانع شدن از یک فتنه بزرگتره، از یک خطر بزرگتره. پیغمبر فرموده، این نص قرآن کریم، ولی بعد از این توصیه هایی که قرآن اشاره میکنه میفرماید فانزل الله سکینته علیه، خداوند متعال سکینه فرستاد بر او. درباره نزول سکینه در بین مفسران و صاحبان اخبار دو برداشت در اختیار ماست. یکی اون برداشتی است که معروف فخر رازی داره و محمد بن عبدالله بن العربی داره که اینا مثلا در کتاب احکام القرآن صفحه 513 جلد دوم. یه احتمال این بوده که این سکینه رو از غیب عالم بر وجود مبارک پیغمبر اکرم نازل کرده باشه، یه احتمال. احتمال دوم که معمولاً اونهایی که با مکتب اهل بیت دارای زاویه هستن روش پافشاری اصرار میکنن اینه که بر اساس اراده رحمانی این سکینه بر همراه و مصاحب پیغمبر اکرم نازل شده، نه خود پیغمبر اکرم، و این استنباط و این برداشت رو هم قول قوی و محکم میدونن. بعد توجیهشون هم اینه، میگن همراه پیغمبر دوچار خوف و استراب شده بود. خوف و استراب این همراه بزرگوارم ریشش به نگرانی بوده که ایشون نسبت به حال پیغمبر اکرم داشته. اون آقا از این میترسیده اگر امنیت پیغمبر دوچار مخاطره بشه، جان پیغمبر به خطر بیفته، اساس اسلام در معرض اذن احلال قطعی قرار میگیره. این ناراحتی و پریشانی اون همراه هر کسی که میخواد باشه، اساسش و مبناش رو این بوده و به علت همین دغدغه مقدس بود که خداوند متعال به او سکینه نازل کرد. لذا در استدلال هاشون اینطوری تفسیر کردن، مثلا فخر رازی صاحب تفسیر کبیر این رو گفته که اولا واجبه که ضمیر به نزدیک مرجعی برگرده که ذکر شده، یعنی صاحبه. پیامبر به ابوبکر گفت ناراحت نباش، خداوند متعال هم بر اساس همین التیامی که رسول و فرستادش برای اون مصاحب و همراه درخواست کرده بود او را آروم کرد و به او سکینه داد. لذا سکینه الهی متوجه یاره، متوجه همراهه، نه متوجه خود پیغمبر اکرم. برای چی؟ برای اینکه خود پیغمبر اکرم خوفی نداشت. بعد میگن که پیغمبر خوف نداشت، سندش اینه اگر کسی خودش دچار خوف و بیم و اضطراب باشه که نمیتونه آرامش به دیگری منتقل کنه. پس چطور میتونه یه پیغمبر ناآرام، یه پیغمبر نگران همراه نگران خودش با آرامش برسونه؟ لذا همین رو هم دلیل میکنن، میگن که سکینه الهی به لحاظ ضمیر انتصابش به کیه؟ به همراهه. حالا شما خیلی این همراه هم با شجاعت اسم نبریم که ابوبکر ابن بکر هر کی هست، یک کسی دو، ولی حتما یک کسی هست. همین پای استدلال رو آوردن توسعه دادن. شما وقتی مسیر تاریخ رو حتی در تفسیر نگاه میکنی میبینید شیب جای انداختن این مطلب از یه جای ملایم شروع شده، بر همینطور تداوم پیدا کرد. مثلا آلوسی بغدادی در جلد دهم تفسیر روح المعانی صفحه 100 بر پایه همین استدلال ها گفته که حتی اگر ضمیر آیه کریمه در سکینه به پیغمبر اکرم اسلام برگرده، معنا و مفهوم این رو به ذهن متبادر میکنه که پیغمبر و همراهش که حالا اون رو اسم میبرن، چون به قطعی میگن ابوبکر ابن ابی قحافه بوده، به منزله یک روح هستن در دو بدن و به همون علتی که آرامش سکینه پیغمبر برای خدا محل اهمیته، آرامش و امنیت خاطر داشتن ابوبکر هم برای خدا دارای اهمیته. یه نکته ای که همیشه ذهن من رو به خودش مشغول کرده اینی که خب این خود بنده خدا هیچ وقت نگفته من بودم. شما در تمام احتجاج ها و مهاجه ها اینو برش دارم چشم، همه احتجاج ها و مهاجه هایی که در تاریخ وجود داره، خود این انسان شریف و بزرگوار یه بار نفر بوده من بودم، دیگران میان شما بودی. درست شد؟ علت این همه تلاش برای اینکه ثابت بکنن او بوده کیه؟ برای چی؟ اون چه که تاریخ به ما میگه در حین ماجرا و در حین داستان هیچ اتفاق خاصی فضیلت بزرگی برای ایشون حسب ظاهر آیات استفاده نمیشه، مگه بعدن؟ بعدن میشه اینو تبدیل کرد به یک فضیلت و با ساختن این فضیلت یک حقیقتی رو به مذبح برد، این شده، اما در اون موقع نیست. حالا چرا اینقدر اصرار میکنن و پافشاری میکنن که این سکینه در زمین به ابی بکر برمیگرده به تسلیه اونا و به پیغمبر خدا بر نمیگرده، که شاید یکی از مهمترین مقاطع تاریخ پیغمبر اکرم اسلام و این حوادث مربوط به هجرت همین قضیه است. چرا؟ چون اگر مثلا ما قبول کنیم، همونطور که بخش بزرگی از مفسرین اهل جماعت هم همین حرف زدن، گفتن سکینه برگشت به پیغمبر اکرم داره، خب اگر ما اینو باش کنار بیایم که بگیم ثم انزل الله سکینته علیه، این علیه کیه؟ پیغمبر اکرمه. چرا در قرآن کریم خلاف جریان نزول سکینه بر پیغمبر اینجا تخصیص خورده؟ کجاست؟ در قرآن برای نزول سکینه به پیغمبر همین یه جا نیست که. مثلا در سوره مبارکه توبه آیه 26 هست، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. یا در سوره مبارکه فتح آیه فکر من 26 باشه، اونم حالا اشتباه من نگاه کنیم، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. تنها جایی که در نزول سکینه و فرستادن سکینه برای پیغمبر اکرم اسلام جدای از اهل ایمان و دایره ایمان بحث شده همه مربوط به آیه قاره که اشاره نکرده. خب قرآن دلالت قطعی و آشکار میکنه که برای اهل ایمان اگر هویت مؤمنانه وجود داره در اتصال به پیغمبره، اگر اهل ایمان به سکینه الهی و وقار و آرامش الهی دسترسی پیدا میکنن از مجرا و معبر وجود مبارک پیغمبر اکرمه، مستقل از پیغمبر اکرم که اساسا هویت ایمانی برای کسی شکل پیدا نمیکنه و تحقق پیدا نمیکنه که این بخواد خودش مستقیم از منبع غیب دریافت بکنه. اینجا یه مطلبی هست، حالا ما میگیم که اصلا چرا پیغمبر احتیاج به سکینه الهی نداره؟ چرا پیغمبر نباید دچار خوف بشه؟ هم تاریخ میگه، هم خود پیغمبر فرموده، هم از آیات قرآن کریم در اختیار ماست. وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام نسبت به رفتار مردم، به اخلاق مردم، به مواضع مردم، به حواشی که بزرگان جامعه اسلامی درست میکردن دچار نگرانی میشده. حتی در آخرین سالها و آخرین ماهها و آخرین روزهای حیات مبارک پیغمبر اکرم این اضطراب و ناراحتی قابل فهمه، در اختیار ماست. خب پیغمبرم قرار بر جامعه با نسخه توحیدی اما منطبق با ظرفیت و فهم مردم مدیریت کنه، این مردم میخواد تربیت بکنه. چرا وجود مبارک پیغمبر اکرم در یه شرایطی واقع شد که بهش ابلاغ بشه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس؟ اینو برای سکینه دادن به پیغمبر دیگه. پس پیغمبر اکرم حتی اگر هیچ خوفی نسبت به هیچ جزء از اجزای هستی نداشته باشه مستغنی از سکینه الهی نیست، به سکینه الهی نیازمنده. پس دریافت سکینه و فرستادن سکینه برای پیغمبر اکرم اسلام هم با عقل، هم با وحی، هم با روایت و اخبار قابل درک و فهمه. اهل ایمان هم به اعتبار پیغمبر به اون سکینه دسترسی پیدا میکنن. معاد، ملکوت، تقوا، بیم، امید، آرامش برای وجود مبارک مؤمن در اتصال به پیغمبر و در اتصال به امام به دست میاد. بریده از امام هیچ هویت و حیثیت و موجودیت ایمانی وجود نداره کسی بخواد او رو ادعا بکنه. حالا وقتی که خداوند متعال در اینجا سکینه رو به پیغمبر خودش نازل میکنه، چرا به اون مؤمن نازل نمیکنه؟ چه درجه تخصیص داره؟ یه شبهه وجود داره، نکنه اون کسی که در غار، چون ما میگیم یار غار، یه عیبی که داره، من خودم همیشه دستم در می نمیگم، تو همین کتاب ها میگن یار غار پیغمبر بوده. ببین همراه بودن با یار بودن خیلی فرق میکنه. تعبیر قرآن کریم هم مصاحبشه، همراهشه. یار با همراه دوتاست. لذا شما میبینید که اینجا یه گیر به وجود میاد. بعضی ها میگن عبدالله ابن اریقته یا بکر ابن اریقته یا عبدالله ابن بکر اریقته. بین ابن بکر با ابو بکر خیلی زحمت نداری که قاطی شدنش. اگر اون عبدالله ابن بکر باشه که یک سند کوچیک هم پیدا نمیشه، اصلا ایشون مسلمان بوده باشه، نه ایشون در آیین توحید نبود، بر آیین پیغمبر اکرم نبود، البته انسان با شرافتی بود، میتونست محل امانت باشه. پیغمبر اکرم اسلام به اعتبار اینکه بلد راه بود او رو با خودش بود، همه هم گفتن این عبدالله باش اومد. حتما و قطعا هم در آیین اسلام نبود. لذا شما میبینید همه خدماتی رو که او به پیغمبر اکرم ارائه داده، پیغمبر اکرم جبران کرده، یعنی خودش زیر بار او نگذاشته، به شرط اجرت باش قرارداد بسته. وقتی سکینه به پیغمبر نازل میشه، پیغمبر به او دلداری میده، اما او بهره مند از سکینه الهی نیست. این احتمال وجود داره اون کسی که همراه پیغمبر اکرم بوده الزاما یار پیغمبر میتونه نباشه، یه همراه باشه، یه آدم شریف باشه، یه آدمی باشه که میتونه گره‌گشای طول سفر پیغمبر باشه، نه رسالت پیغمبر، نه برای اهل ایمان. حالا یه مطلبی که دیگری که هست اینه، خب بعد از این انزال سکینه و اگده او به جنود لم تراوها، اینجا دوباره ضمیر داره دیگه، میگه او رو یاری کردیم، چه کسی رو؟ همه که سکینه بهش نازل شده. به چی یاریش کردیم؟ به سپاهیانی که هرگز دیده نمی شدن، کسی اونا رو نمی دید. خب اینا دو نفر بودن دیگه، درست؟ من بودم پیغمبر، اگه به من رسید و پیغمبر ندید، بین نبوت پیغمبر و بودن من چه تفاوتی وجود داره؟ پیغمبر که نمی بینه، اینقدر من محبوبم. میتونه آیا یه چیزی که برای پیغمبر حجاب برای من مکشوف باشه؟ اونم تو این قضیه. لذا اینجا یه مطلبی هست که اساس این قضیه رو هوا میبره. شما در مصادر و مآخذ تاریخی هم بیایی، همه همین مناقشه رو دارن، اما با تسامح، با احتیاط. مثلا در تفاسیر متقدمین، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 155، ابن عطیه اندلسی در جلد 3 الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز صفحه 36، حتی متأخرین طنطاوی در جلد اول الوسیط صفحه 1955، همین تفسیر آیه 40 سوره مبارکه توبه، یا محمد ابن عاشور در جلد 10 التحریر و التنویر صفحه 204، همه اینها و حتی علمای وهابی که اینا آمدن یک تفسیر جدیدی آوردن، جمعی از علمای وهابی آوردن تحت نظارت عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، اونا اظهار عقیده کردن که این سکینه باید به پیغمبر اکرم نازل شده باشه. ولی حرف آخر و بیان رو علامه والا مقام و افتخار اسلام آیت الله محمد حسین طباطبایی زده. اوشون در جلد 9 تفسیر المیزان صفحه 280 نوشتن، در حالی که تمامی ضمایر در این آیه به وجود مبارک پیغمبر اکرم برمیگرده، چه علتی داره که ما یکی از این ضمایر به دیگری برگردونیم؟
همش متوجه پیغمبره، به همون علتی که همه متوجه پیغمبره و دلیل و عقل هم از این حمایت میکنه و کسی هم مدعیش نشده، همون یه زمین هم باید به پیغمبر برگرده. این غیر عادی که شما میخواید نسبش بکنید به کسی دیگری. به هر حال به نظر من اصلی ترین نکته ای که شاید اهل تاریخ براش دست و پا زدن برای نپرداختن به این موضوع و پاسخ پیدا نکردن برای این مسئله که چرا همراه پیغمبر به عنوان مؤمنی که مستحق به سکینه الهی بوده مورد خطاب واقع نشده، یعنی شاید درد اساسیش هم همین بوده ها، که اگر میفرمود ثم انزل الله سکینته علیه و علی صاحبه قضیه حل میشد، باز نکرده بود دلالت بر حتمی قطعی به فلان کس نمیکرد، اما معلوم میشد این از همون جنس مؤمنینی که در سوره مبارکه فتح اومده، در جاهای دیگه اومده. ولی
یا همامی
بعد،
یعنی دو نفر رو
مورد، یا دو نفر به هر حال یه شکلی، چون اونجا تفکیک بده. ببین اینجا اگر قرار بود مورد خطاب باشه مصنع استفاده میکرد، اون رو با پیغمبر همون هویت اول درست میشه، اون رو پیغمبر و ابوبکر منظری یک رو در دو بدن هم با تفکیک بشه بین مؤمنین و پیغمبر اکرم. نظام صاحبه را اگه استفاده میکرد، مصاحب او هم در این دایره قرار میگرفت، خیلی مسائل به خودی خود حل میشد. اینا به نظر میاد بیشتر از دست و پا زدن ها تو قدم اول برای اثبات ایمان تو این بوده. لذا برای وقتی که از آیه به طور تصریح استفاده نمیشه، میره اصل آیه رو مصادره میکنه، یه زمینه به این برگردونه، نه تنها دیگه ایمانش ثابت کرده فرصت فراهم بشه، میگه نبی هم هست، کسی به کسی دیگه. به هر حال اینا همه از لطائف و ظرافتی است که در پیچ و خم سیاست بازی ها و فضیلت کشی ها و فضیلت سازی ها قابل بررسی و رسیدن به نتیجه است. یه نکته ای رو که من میخوام در اینجا عرض بکنم اینه، شاید اصلی ترین محصول این حادثه مهم و اسرارآمیز حیات پیغمبر اکرم اسلام اینه که همین موضوع دستاویز ارباب و اصحاب کودتا قرار گرفت بعدها، و اونا میگفتن چرا استدلال های کودتاچی هاست، میگفتن چون اساس هجرت بر اساس وحی بود و خدا هست و اراده خدا بود که پیغمبر بیرون بره، لذا انتخاب همراه او یا به تعبیر اینا یار او هم باید بر اساس اراده خدا باشه و خداوند به همون علتی ثانی اثنین رو از مکه بیرون برد و در وادی مهاجرت قرار داد که خود صاحب رسالت قرار داده بود، و به همین علت در ماجرای هجرت خداوند متعال ارادش این بوده که این همراه رو به عنوان خلیفه پیغمبر بر دیگران برتری بده و بر دیگران فضیلت ببخشه. همین استدلال رو هم اینا داشتن. که من اگر بخوام یه مطلب عرض بکنم به عنوان یک بحث اساسی برای جواب این موضوع، یه بحث مفصلی از مرحوم شیخ صدوق در جلد دوم کمال‌الدین صفحه 264 از قول سعد بن عبدالله قومی نقل کرده. ظاهر قضیهش هم اینطوریه که سعد بن عبدالله در جلسه با نواسه در رابطه با آیه قام بحث و گفتگو داشته، اونا احتجاج کردن صحبت کردن، به هر حال چه این نتونسته قانع کنه چه اونا قانع نشدن، ولی به صد استراب وارد شده، اون رو مستحصلش کردن. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه که این استرار و استرابی که برای صد به وجود اومد دست او رو به دامن وجود مبارک امام عصر علیه السلام رسون. امام ازش میپرسن که چرا ناراحتی؟ ماجرا تر میشه. امام میفرماید که سعد، حالا این عبارت انتصابش به امام زمان دیگه، سندش هم اینجاست، یعنی من به اعتبار انتقال خبر از ناحیه شیخ صدوق این رو عرض میکنم. اینم که اشاره میکنم برای اینکه از قول امام عصر از اونها به عنوان دشمن یاد شده، امام علیه السلام ازشون نقل شده که فرمود سر دشمن به تو اینطور استدلال میکنه که رسول خدا در هنگام هجرت برگزیده امت رو با خودش برد و علت همراه بردن اون برگزیده، این همونی که من گفتم همراه، اینا میگن یاری، یار تبدیل به امام شد دیگه، به حاکم شد. علتش هم این بود که پیغمبر اکرم اسلام میدانست که امر خلافت و جانشینی در حوزه رسالت با اوست. با کی؟ نه با خداست. یعنی این حرف قبوله. ببینید همون کسی که رسالت رو تعیین میکنه خلافت با او تعیین بکنه، والله اعلم و حیث و یجعل و رسالت، درست شد؟ به همین علت او خلافت او امامت اینا با خدا تعیین بکنه. یعنیه که ما توش مناقشه نداریم، ما مقام عصمت و مقام امام معصوم رو منصوص الهی میدونیم، پیغمبر معارفه میکنه. اونا به همین استدلال میکنن، به همون که مبانی اعتقادی ماست، میگن که چون پیغمبر اکرم میدانست امر خلافت مانند رسالت منصوص الهیه و پیغمبر میدونست بعد از او زمامداری و امت در اختیار ابوبکر قرار خواهد گرفت و این ابوبکر است که در ایجاد وحدت، پر کردن حفره‌هایی که در امت اسلامی به وجود میاد، اقامه حدود و اعزام سپاهیان و سلطه پیدا کردن و فتح سرزمین و بلاد کفر مورد اعتماد و اجماع امت اسلامی است، لذا به همون علتی که پیغمبر در نگرانی برای رسالت و نبوت خودش حرکت کرد رفت، ابوبکر را با خودش همراه کرد برد. یعنی حفظ ابوبکر در جریان یک رسالت آسمانی به عنوان حفظ خلیفه پیغمبر مورد اهتمام اینجا. بعد اونا احتجاج بعدیشون چی بود؟ میگن ابوبکر مهم بود بردش، کار علی که مهم نبود که، علی اهمیت نداشت. چرا؟ چون اگه در بستر پیغمبر میخوابید کشته میشد، بلافاصله پیغمبر اکرم میتونست یه کسی پیدا بکنه تو بسترش بخوابونه که کشته بشه، تو کشته شدن زحمتی نداره که. اما ابوبکر تو نبود، اگر ابوبکر کشته میشد کسی نبود پا جای پای او بذاره، مثل خود پیغمبر که اگر کشته میشد رابطه وحیانی زمین آسمان قطعه. لذا علی چون درجه اهمیت نداشت در بستر و همراه پیغمبر چون درجه اهمیتی در تراز نبوت داشت به اسم خلیفه و جانشین پیغمبر، همراه با پیغمبر و هم وزن با پیغمبر و در تراز پیغمبره. اینا همه استدلال های هواداران مکتب کودتاست. امام علیه السلام میگه اینا رو بهت گفتم، گفت آره آقا همه حرفاشون این بود. امام علیه السلام فرمود چرا با قولی که خودشون از پیغمبر نقل کردن استدلال رو نقض نکردی؟ تو دو چی باید میگفتن؟ فرمود باید به اونا میگفتی الیس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخلافت و بعدی سلاسون سنه فجعل هذه موقوفت على اعمار الاربعه الذين هم الخلفاء الراشدون. گفتی مگه شما نمیگید پیغمبر فرمود دوران خلافت فضل از من 30 ساله و در این مدت خلفای راشدین بر شما حکومت میکنن و زمامداری میکنن؟ امام میفرماید که سعد اگر این حرف رو میزدی اونها هیچ روی چاره این نداشتن جدی که تو تایید بکنن، دیگه همینطوری که تو گفتی وقتی تو رو تصدیق میکردن باید به اونها میگفتی الیس کما علم رسول الله ان الخلافه من بعده لابی بکر. آیا رسول خدا نمیدونست که بعد ابوبکر چه کسی خلیفه است؟ این که من بعد ابوبکر لعمر و من بعد عمر لعثمان و من بعد عثمان لعلی، اینا رو پیغمبر میدونست که. اگر این را هم میگفتی اونا هیچ راهی براشون نمیموند الا اینی که بگن چرا همین که تو درست میگی. بعد وقتی اونا اقرار میکردن تو باید میگفتی فکانه واجبان علی رسول الله ان یخرج هم جمیعا علی ترتیب الی الغار، چون خلافت دیگه درجه اهمیت های باید دو و سه و چهار هم هست. اگر نگرانی پیغمبر برای همراهش به اعتبار این امامت بود که شما داری میگی اقرارم میکنی پیغمبر اینا رو میدونست دونه دونم اسم برده و شما رو اینا حرف میزنید، به همون علتی که ابوبکر بود به ترتیب این چهار تا رو میبرد خودش، این سه تای بقیه رو و یشفق علیهم کما اشفق علی ابی بکر، محبت پیغمبر برای این چهار این سه تای دیگه دقیقاً به همون میزانی که متوجه ابی بکره. یعنی شما اگر این رو اثبات بکنید معنیش اینه که پیغمبر اکرم ترک واجب کرده و اینکه شما بگید علی اهمیت نداشت حرف باطلیه و نامیزانیه. به هر حال اون چی که وجود داره من در یک جنبندی کم و کوتاه خدمت شما عرض بکنم اینه، برای پیغمبر عالی قدر اسلام در غار هم راه بود ولی چند مطلب برای این همراه اثبات و احراز قطعی نمیشه ولو اینکه پیغمبر تسلی خاطرش داده باشه، زمینی که او تسلی خاطر نگرفته هیچ نشانه و آثاری از همراه پیغمبر در دایره ایمان بودن در اختیار ما نیست که به عنوان یک فضیلت بخوای ازش اسم نری، چه برسه به اتفاقاتی که بعضاً به وجود اومده. خود او هم مدعی نبوده در هیچ احتجاجی از ابوبکر از این که در کنار پیغمبر اکرم بوده سند در اختیار ما نیست، اسناد معتبری هم در اختیار ما هست که ابوبکر قبل پیغمبر اکرم اسلام در مدینه بوده در جماعات مردم در حضور پیدا کرده و به استقبال پیغمبر اکرم اسلام اومده و در طول مسیر هم در زمره گزارش های اولیهی که دیدبان های قریش که در تحقیق پیغمبر بودن تا هر جا که پیغمبر اکرم توقف پیدا کرده تلویحاً و تصریحاً اشاره به همراه بودن این آقای محترم در کنار پیغمبر اکرم وجود نداره. دیگه بقیش بذاریم بریم دیگه، شخصات بسیشه دیگه، حالا اگه یه وقتیش لازم بود این میشه یه سالی باید نمارش حرف زد از بس حفرش زیاده. شب سوم اقامت پیغمبر اکرم در غار سور ایشون وجود مبارک امیرالمومنین رو احضار فرمود، دو دستور بهشون داد. یک، فرمود علی جان ما فردا صبح مکه رو ترک خواهیم کرد، اولین مسئولیت تو اینه بری در بالای صفا با اشراف به صحن مسجد الحرام تمام قریش رو صدا کنی و بگی هر کسی امانتی در اختیار امین مکه داشتی بلادش پس بگیره. این خیلی نکته مهمیه. شما ببینید یک کسی 40 تروریست برجسته در قدم اول و بعد تمام هویت جاهلیت عرب دنبال حذف او هست، اما همین دشمنان نمیتونن در امانتش تردید بکنن، او را امین میدونن، به قمخیشاشون نمیدن، به او میدن. دستور پیغمبر و سیره عملی پیغمبر برای ما چیه؟ یه دونه سوال من میکنم جواب نمیخوام، ما فکر بکنیم در موردش، یعنی ما از تاریخ اینا رو به عنوان عبرت ببینیم، چون عبرته که تربیت درست میکنه، عبرته که بصیرت درست میکنه. بین ما خودمون خواهر برادرها یکی یه مداد پیش همدیگه داریم، یه مداد بدون شکراب میشه یا یه کاغذ یادداشت کوچولو، بین اون به هم میخوره، بین ما به هم میخوره که سر مبادی که نیست که حالا من یه حرفی به خودی زدم، یه صحبتی کردم، اشتباه کردم، پس میگیرم دیگه. حالا شما کردی، پس میگیریم. روی مسلمات و محکمات نیست که حالا گفتیم وای دین نداره، ایمان نداره، تروریست استخدام کنی بکشنش که. فکر میکنید اولین روزی که این مناقشه به ما درست میشه سر اون مداده چی میاد؟ جواب نمیخوام. یه لحظه درنگ میخوان. چرا؟ چون یه لحظه درنگ پیغمبر رو میاره تو زندگی ما. چرا ما که دعوای پیروی از مکتب پیغمبر اکرم رو داریم به اندازه یه مداد برای حرف پیغمبر قائل نیستیم؟ امین مردمه. یعنی معلوم میشه اگر انسان به اصالت‌های انسانی و حقایق انسانیش پایبند باشه، حتی دشمناش هم رو محترم میدونن. شاید پیغمبر رو میکشتن اما نمیتونستن پیغمبر رو حذف بکنن از زندگی و پیشه خودشون، همیشه به اون مباهات میکردن. این امانتایی که در اختیار پیغمبر بود اصلا مداد نبوده، دارایی های عرب بوده. اگه پیغمبر تو این مسیری که داره میره، شما نگاه کنید در تمام دوران هجرت کار پیغمبر مسلمان گرسنگیه، اما حتی برای این لحظه فکر نکرد که پیشه نگه داشت. معلوم میشه نگرانی پیغمبر، دغدغه پیغمبر در طول این سفر بیشتر از این که متوجه شمشیرهای قریش باشه، متوجه امانتهای قریش. بهشون برگردونید. خدا امر میکنه برگردونید. بعد اینجا درست یه نقطه کانونی خطر هم وجود داره. خب شما میگید آقا این به حکم خدا رفته، کار اهمیت نبود، اگه علی بودی که اینجاش میذاشت این کارو میکرد. خب این رد اماناتی که پیغمبر دستور میده تمام کتاب خداست. یعنی که پیغمبر فرمود برو اماناتو برگردون، این تمام تربیت توحیدی رو تو جامعه منتشر کرد. دیگران عرضه گفتنش نداشتن. اینا پیش پیغمبر هم بودن، اگر همونه که شما میگید بودن، همون موقع استقرار داشتن. اینا در حالی که داغ‌ترین شرایط بر علیه پیغمبر اکرم وجود داره، امانتهای پیغمبر رو برداشت، اومد گفت هر کی از پیغمبر اسلام طلبی داره بیاد بگیره. این فضیلته. جالب اینه ما آدرس دقیقی نداریم که چه اتفاقی افتاد، نه اومدن چیکار کردن چیکار نکردن، ولی این ابلاغ شد و حتما هم مردم باید اومده باشن. اگر اومدن از ایراد و اعتراضشون یه گزارش نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی یک مورد در اهمال در پیغمبر اکرم نسبت به امانت اونا وجود نداشت که بگن و اینا میگفتن. الان این آغاز مقدمه زمامداری پیغمبره. پیغمبر اکرم تا حالا که زمامدار نبوده که، ریاست از این به بعد داره متوجه پیغمبر میشه بر شؤونات ناسوتی مردم. لذا بار اصلی و اولی پیغمبر اکرم اسلام برای امروز این هدایت متوجه زمامدار است در قدم اول. نه که ما نمیخوره ها، به ما میخوره، ما وظیفه داریم، ولی خیلی امانت پیش ما نیست. به اختیار یا به جبر این مسئولین هستن که امانتدار اجتماعی مردم هم آهاد مردم بهشون امانت میدن، رای بهشون میدن، امکانات در اختیارشون قرار میدن، ثروت در اختیارشون قرار میدن. یه جس معاده، یعنی این که سرجم خورد خود مردم بهتون میدن، شما تکسک باید برگردونی. این که پیغمبر اینجا انجام میده جلوه اعلاش تو قیامته. این نیست که حالا بگن آقا هرچی در آورده بریست توی این سواد ما پس بدیم. دونه دونه باید بیفتید دنبالش و دونه دونه رو باید جواب بدید. حساب کتاب الهی دقیقه و حساب کتاب الهی حقه. این الان در جامعه ما شده یه قصه. بعضی از این مسائل رو آدم میگه انگار شوخیه، انگار یه افسانه است، همه چی عادی. آقا چند میلیارد تومان بخورده، کوف خورده، قبهش ریخته میشه تو جامعه. وقتی قبهش ریخت تربیتش اومد، سنگ و سنگ بند نمیشه. پیغمبر اکرم اسلام در زیر تیغ و شمشیر و تهدیدی که از غار بیرون نمیتونه بیاد، قبل از اینکه از شهر بره بیرون میگه علی من از شهر حرکت کردم، برو امانت ها رو به مردم برسون. نمیفهم بذارم برسم اونجا بهشون برسون، میفهمم من رفتم راه افتادم اولین کار تو اوه. ها حالا امانت‌های مردم هر چی بوده، امانت‌های مردم در گذر روزگار شکلش فرق می‌کنه، قیمتش هم فرق می‌کنه، ولی سنت پیغمبر در اعاده امانت، در اجرای امر پروردگار. امیرالمومنین کار رو بی نقص انجام داد. دستور دوم، تجهیز کردن مقدمات سفر برای فواطمه. سه فاطمه با وجود مبارک پیغمبر هم در مکه موندن و بعدها با امیرالمومنین رفتن. یکی فاطمه مادرشون بود، فاطمه بنت اسد. یه فاطمه دختر زبیر بود که این فاطمه هم در شهر مونده بود، حالا زبیر گویا پیش رفته بود یا در شهر نبود. یکی فاطمه کبرای مطهره بود. خیلی نکته لطیف تربیتی حساب شده داره. از این دو فاطمه، از این سه فاطمه دو تاش با امیرالمومنین نامحرمه، یکیشون که مادرشه دیگه، درسته؟ این صحبت ها بحث تاریخی نیست، اگه خواستی چیزم بکنی قیچیش بکنی، توی این موضوع نیاریش، بحث معرفتی و اخلاقی که ما میتونیم بگیریم ازش. رئیس همه با غیرت های خلقت پیغمبره، همه حزب الله ها رئیسشون اوه، هیچ کسی به اندازه، همه در تبعیت از او به غیرت میفتن دیگه، مگه غیر از اینه؟ من خیلی نگاه کردم گفتم آیا وجود مبارک پیغمبر، گفت حالا علی آقا شما داریم میای این راه رو، اینا نامحرم هم بیه، حالا نحرم بشید بیاد. عقلم که نمیگه علی ابن ابی طالب مثلا فرموده باشه شما بگ از اون کوچه پایینی بریم، من از این طرف راه میفتم میام، اگه خبر بود بگید من میرسونم خودم دیگه. به همون علتی که پیغمبر امانت برگردون، مهمترین امانت خاتم الانبیای در اختیار علیه، خود پیغمبر یاد گرفته چشیش حق نداره برداره، چون اگر فاطمه به این سفر نره هجرت معنا پیدا نمی کنه. اصلا هجرت بی زهرا هجرت نیست، مهاجرت فی سبیل الله باید باشه، اصلا وزن ترازوش فاطمه است. و غیر علی کسی نمود بتونه این امانت نگه داره، اگه میخواستنم نمیتونستم. چرا؟ چون رکم پیغمبر زهراست، مگه هر کسی میتونه این امانت برداره؟ نه که آدم های خوب نبودن، آدم های خوب بودن، آدم های شریف بودن، آدم های مؤمن بودن، کسانی که به مقام شهادت رسیدن بودن، اما این کافی نیست برای فاطمه. یک کسی باید سایه به سایه فاطمه بره که فاطمه شناس باشه، دره اولیای خدا تو دستشه. چرا پیغمبر همین طور داد؟ چرا ما به عنوان رهروان و پیروان مکتب او به حق، نمیگم من غیر حق، این اعتماد تو زندگی هم وجود نداره؟ در چی؟ فکر نمی کنید ما از نظام تربیتی پیغمبر کم بهره ایم؟ یه جاهای قرار میگیریم، مثلا ما هم میدونیم تو همین جا اومدیم، اینجا با اونور خیابون فرقش چیه؟ پشت و سنگ و ایناش که همه هم یکیه، اما هم من اومدم روبروی شما نشستم، هم برادرها، همسرها، پدران با تیب خاطر شما رو فرستادن روبروی هم دیگه نشستیم، با هم گریه میکنیم، با هم میخندیم، با هم صحبت میکنیم، آب از آبم تکون نمیخوره. الان اگر همه مردای شما بیان، حق ندارن این تو بیان، من حق دارم بیان، اما اونو نباید بیان، اونا دم در وایسن، من که میرم میگم آقا ارادت داری. چرا یک چهار دیواری، خشت، گچ، آجر، انتصابش به اهل بیت پیغمبر میرسه، اینقدر احترام درست میکنه، اما خود من نمیتونم این احترام رو حفظ بکنم؟ تو اینجا میتونم، اما اگه تو خیابون وایسم با یکتون صحبت بکنم، چهار نفر میان کیه؟ اما برای تربیت ضایع شده. نظام تربیت دین یه علی ابن ابی طالبی درست میکنه برتر از دنیا، این که در مقابل تحقیر نمیشه. من اگر قرار باشه از تربیت فاصله بگیرم به یکی نگاه تحقیرآمیز داشته باشه، باید خودم تحقیر بشم، اول خودم باید کم بشم. تا خودم کم نشم نمیتونم نگاه کم به کسی بندازم. اینجا دغدغه نیست، اصلا عالم در مقابل علی ابن ابی طالب چیزی نیست، قیمتی نداره. این جذبه برای علی نیست که پیغمبر دچار خوف و دغدغه بشه. این میدونه نسخه تام و تمام الهیه. ما نمیخواد علی بشیم، قرار هم نیست بشیم، اما باید تو مسیر علی باشه و تو راه امیرالمؤمنین باشه. زنه هم باید اینو یاد بگیرن، مردم هم باید اینا رو یاد بگیرن، از تاریخ اینا باید تو زندگی بیاد. نظام ببینید پیغمبر اکرم دغدغه یک قرم قریشو داره، اما دغدغه زهرا در کنار فاطمه رو نداره. یعنی زیر نور علی قرار بگیرید، اگه بخواد روشن شید با او روشن شید، با او روشن نمیشی به یه خونی که منتسبه به او بنز خشت گلاش بیارزی. یکی شدنیه که یه جا بگن حسینی است مربوط به اوست، اینقدر عظمت داره، اینقدر بزرگی داره، اینقدر وقار درست میکنه و واقعا هم اینقدر سکینه و آرامش خاطر درست میکنه. اما وقتی به خودمون میرسیم تو دایره تربیت خودمون، لا اله الا الله، وجود مبارک پیغمبر فرمود علی جان فاطمه رو تو باید بیاری، چون لا سیف الا ذوالفقار. فاطمه با تو بیاری، چون ارسلته کلهارا غیر فرار. فقط روز خیبر که نفرمود، که اون روز به زبان جاری کرد، امروز حرفش این بود، تویی که وقتی تهاجم میکنی برای دفاع از هم در نمیری، زهره رو باید به کسی داد که فرار نباشه، کرار باشه. تمام پاهای امیرالمومنین خونالود بود وقتی رسید قبا، اما قصه از چهره پیغمبر اکرم پاک کرد، دل پیغمبر رو با آرامش رسوند. برای چی؟ برای که امانت پیغمبر اکرم رو برگردون بهش داد. چقدر خوشحال شد امیرالمومنین تو قبا وقتی زهرا رو رسوند. به پیغمبر تاریخ نمیگه به ما چی گذشت، اما میشه حال امیرالمومنین رو فهمید که چه حالی پیدا کرد وقتی وجود مبارک ناموس کبرای خدا رو به پیغمبر رسوند. این اولین بار و آخرین بار نبود، اگه اول بار بود آخر بار نبود. اون شبی هم که زهرا رو فرستاد خونه امیرالمومنین، امر کرد گفت همه برن بیرون. از همه بیرون رفتن، عروس دوماد صدا کرد پیش خودش، دو تا سفارش کرد. اول دست علی رو به دست فاطمه گذاشت. فاطمه جان خدا بنده این مثل علی ندارد. دوم مطلب این بود، دست زهرا رو به دست علی گذاشت، فرمود علی جان فاطمه امانت منه، شیرینی امانت برگردوندن امیرالمؤمنین در ماجرای هجرت و با تلخی قربت فاطمه میتونی اندازه‌گیری کنی. خیلی به امیرالمومنین سخت گذشت. حالا اومدن دستهای امیرالمومنین رو بستن، بردن طرف مسجد. زهرای مطهره تو حیات به هوش اومد، سوال کرد امیرو کجا بردن؟ گفتن ایشونو بردن مسجد. تمام توانشو جمع کرد وسط و کوچه خودش رسوند امیرالمومنین. خیلی برای فاطمه سخته. تمام قصه‌ش این بود. رو علی جان اینا بدن زنها رو خوب تشییع نمی‌کنن. من دوست ندارم کسی وقتی من تشییع بده رو بدن من رو ببینه. ولی لاجرم دنبال امامه دیگه، امر امامه. دیدن دوان دوان بیرون اومد، دست انداخت دامن امیرالمومنین رو گرفت. لانجیب گفت انفوز دست یک زن رو هم نمیتونه کوتاه کنه. نمیتونه کوتاه کنه. چجور کوتاه کرد؟ نوشته ضربت قنفوز که پایین اومد زهرا قش کرد.
ولا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا به عزت امیرالمومنین لحظه لحظه بر عزت اسلام و مسلمین بیفزا. ما رو مشمول محبت اون بزرگوار و حضرت صدیقه طاهر قرار بده. زنا و مردمون به حضرت صدیقه ببخش. ارواح مطهر شهدا روح امام در جوار و رحمتت از ما رضی خوشنود بفرمایید. رهبر ما را از بلیاد مسئول محفوظ بدار. در ظهور ولیت امام عصر تسریع بفرمایید. موانع ظهورش برطرف بفرمایید. عواقب امر ما ختم به خیر بگردان. ما رو دشمن شاد نکن. گره از کارهای این مملکت هم باز کن. معیشت مردم هم به سامون برسان. و السلام علیکم. خیلی ببخشید.